أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمهم فداء. تقدم أن المحاضر الرئيسية للبحث عن في البحث عن اقتصاد المقاوم خمسة، وهي الأهداف والشرائط. الثانية الشرائط، يعني شرائط الشرائط المعتبرة في نظر الشريعة في مصادر التشريع الإسلامي، الشرائط المعتبرة في الاقتصاد المقابل. الثالث الأركان والقواعد. لفظ القواعد في أصل اللغة بمعنى الركن. والثالث من المحاور أركان الاقتصاد المقاوم وقواعده. الرابع آليات الاقتصاد، يعني الطرق العملية لإجراء الاقتصاد المقاوم. الخامس مسائل الاقتصاد المقاوم، وما يترتب من الأحكام على ذلك. في كل هذه المحاور بحثنا مستقلا، بحثنا بابا مستقلا، وإلى الآن بحثنا عن تعريف الاقتصاد المقاوم وعن أهداف الاقتصاد المقاوم. لا جميع الأهداف، بل الأهداف الأصلية الكلية، ولكن في الأهداف أيضا محاور أخرى من البحث يأتي بعدا إن شاء الله. لكن في الحال نتعرض إلى شرائط الاقتصاد المقاوم، يعني يستفاد من نصوص الكتاب والسنة شرائط معتبرة في حلية اكتساب المال، قياسة المال، تحصيل المال، في حلية التجارات والمفاسد بمختلف أنحائها. على النحو الكلي والمصداقي، على النحو الكلي كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية تدل على اشتراط التراضي وبطلان بيع المكره، بطلان بيع المقهور المجبور، وكل من تعرض لمعاملة من غير بغير اختياره أو تحت تحديد، يعني تحت إرعاب وإكراه. ومثل قوله تعالى موضوعا كموضوع الربا: حرم الربا وحل الله البيع حرم الربا. وأيضا الهمة العارضية كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسألوا ذكر الله وذروا البيع. الوعی نهیم عن البیع و معامله این ندا جمعه. و ایضا کثیر من النصوص الوارد سیأتی البحث عنها و من شرائط المعتبر مراعات و بعض شرائط فی مناشئ تحصیل المال، مناشئ اکتساب المال، و هو كل ما تعلق التحريم في مصادر التشريع الإسلامي به من مختلف المقاصد المحرمة المعروفة عنها في كتاب المقاصد. هذا إجمال الكلام. تقصد إن كان ممكن في مدر درس اقتصاد چند محور اصلی داریم، برای هر کدوم یک بحث جدایی کردیم خیلی مفصل، هنوز از اوائلش هستیم، ادامهش هست. خب بعد از اینکه اصل اقتصاد تعریف کردیم و مکاتب درب و مکاتب مکتب اسلام رو برداشت با مکاتب درب در اصل تعریف اقتصاد، اقتصاد مقاوم تعریف کردیم، نوبت نسبت به چند محوری که اهداف اقتصاد مقاوم هست که شارع مقدس چه هدفی رو میخواد تحقیق بکند در باب اقتصاد، یعنی از طریق معاملات، تجارات، اقتصاد، تحویل مال، البستر اقتصاد، شارع دنبال چه هدفیه؟ آیا هدفی غیر از هدف اغلای عالم رو هم تحقیق میکنه؟ جواب اینست که بله، اصلا اغلای عالم رو در این حسب تخته می کنه، به خاطر این که اغلای عالم به ما انه هم اغلا به اصطلاح خودشون، اینا دنبال فقط منابع مالی هست دیگه. اغلا که میگیم این وقت نظر از ادیان، اینا دنبال منابع مالی هست، هر دو سود بشه بیشتر فرق نداره، اغلا خوب بفروش، سگ بفروش، نمیدونم اونجا خنزیر رو یا اون بفرمید که شراب و خمر رو از انواع حیوانات مسوخ و غیره و غیره و غیره به هر نحوی. خب اینا ولو به فواجر و فواحش امروزه یک راه درآمدزایی هست، کسب درآمد میکنن و امثال این شغلای پلید کثیف دارن. خب اینا همیشه اینجورن، همیشه تاریخ هم بوده، اختصاص به الان نداره، الان چه بیشتر شده باشه. اسلام تخته کرده این رو، اسلام هدفی معنوی را، الهی را در ذوق و در بستر اقتصاد تحقیق می کنند و بدون اون هدف بسیار در راستای اون هدف و تحقق اون هدف بسیاری از معاملات را تحریم کرده. اکثر معاملاتی که اغلای عالم انجام می دن رو اسلام تحریم کرده. چرا؟ برای چی تحریم کرده؟ برای اینکه دنبال اون هدفه و این گونه جریان اقتصادی را و تحصیل مال را مضاد با اون هدف میداند. این خیلی مهمه، مسئله بسیار مهمیه. اصل اون ماهیت اصلی فرق بین مکتب اقتصادی اسلام و سایر مکاتب، اصل هویت اقتصاد اسلامی است که هویتش رو اون هدفش تعیین میکنن. این هدف است که هر اقتصادی که با اون هدف در تنافی باشد رو اسلام اون اقتصاد رو تحریم کرده، اجازه نمیدن. بعد اون بستگی اون مبنای خود اونجا داره که آیا کفار و حال کم این کافرین میشه تکلیف بفروغ کرد یا نه، که مشهور میگن مخلفون و ما میگیم که نه، اینا فردا قیامت بر ترک این فرو اقام میشن، نه به خاطر خود فرو، به خاطر اینکه اسلام رو چرا اختیار نکردن که این فرو رو عمل بکنن، و حرف دیگریه. اما غرض این است که اصلا اساسی ترین فرق بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد غرب و شرق عالم همین نکته هست که در اقتصاد اسلام هدفی رو تعریف میکنه و هر معامله، هر تجارتی، هر گونه دخل تصرفی در مال اساسا اصلا، حتی دخل تصرف یعنی معامله هم نباشه اصلا، دخل تصرف مثل تصرف به نفع اسراف، اطراف، افراد تفرید اسم حرام میدونین رو، معاملات که جا خود دارن. پس بنابراین هدف حرف اول را میزنن در فرق بین ماهیت اقتصاد اسلامی و سایر اقتصاد عالم. چقدر چه شرفم ندارن خاطر این شما ببینید که خیلی از معاملاتی که اینا راحت حلال کردن رو اسلام حرام میدونه، به ذات حرام میدونه، بعضی ها رو بردارم به عرض حرام میدونه. به ذات اون جلسات قبل عرض کردیم اونایی که نهی خورده به نفس عنوان چی آقا؟ معاملات مثل قمار، مثل بفرمایید که ربا و مثل شغلهای بفرمایید به خمر و خنزیر را بین خودشون نمعین هستند و مکاسب محرمان شما میبینید دیگه فراوانه، پول در آوردن از روی رقاصی و زنا توجه فرمید زنای محرم و از راه شعبده، از راه میدونم مخالف دیگه توجه فرمودید اینطوری. خب آیه ای که خوندیم یکی از ایناست که آیه دارد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این آیه اصلا فقط یه چیزی میخواد بگه، میگه هر اون چی که رضای معاملی طرفین نباشد اون معامله باطله، جایز نیست. مثل خرید فروشی که یک نفر در یک مخمسه واقع بکنن، تهدید بکنن اون رو که اگر نفروشی میتونم میکشم تو رو، یا اگر این رو آن من نفر اینجوری میکنم قطعا باید اکراه یا اجبار. بالاخره این رو میگن اگر ترازی، این ترازی مقصود ترازی معاملی هست. ترازی دو قسم داریم، یه ترازی معاملیه که این آقا اصلا خود به این معامله اصلا راضی نیست، به اجبار او رو وادار کردن. یه موقع هست که راضی هست، نه تنها راضیه بلکه این رو لازم هم میدونه، اما منشأش یک اضطراری است که براش رخ داده. زنش داره میمینه تو بیبست، داره بیمارتون رو ته بچهش داره طلب میشه، دکتر گفت این مقدار تعیین نکنی من ما این رو عمل نمی کنم، میمیره تا دو روز سه روز یه هفته دیگه میمیره. توجه فرمودی خود مجبوری خانشی بپیشه کنه. این نوع اضطرار مبتل معامله نیست. چرا؟ چون او خودش میاد التماس میکنه طرف رو بگه بابا این فرش ازم بخر، این معاملات ازم بخر، این معاملات بخرید، رضای معاملی در اینجا حاصل هست. حالا از فقها فرق گذاشتن بین رضای معاملی و بین رضای باطنی قلبی. توجه فرمودی رضای معاملی این است که در ظاهر بگن بفرما اینو بخر، خیلی هم تشکر میکنه، خیلی هم اصرار هم میکنه به این خرید، ممکن طرف هم ناز بکنه یا اینکه نخواد ازش بخره او داره اصرارش میکنه بخره. این الان رضای چی شده؟ معامله. اون رضای باطنی قلبی این است که همین که داره میفروشی خانه‌اش رو دلش داره کار میکشه، یعنی واقعا گریه داره، واقعا ناراحته، ولی چه کنه که باید بفروشه. و اون مبتل معامله نیست. این تجارت ان تراول منکم، همه فقها و روایات مفصلی به اون قسم اول یعنی رضای معاملی تفسیر کردن. ولی بسیاری از معاملات هست که در میان اولا حق اون رضای معاملی هم وجود چی آقا نداره. نه این درست نیست، باطل. عرض کنم مثلا فرض کنید دختری رو مجبور کردن که تن به ازدواج یک خانی بدن، اونم با سن مثلا 9 سال 8 سال 10 سال 12 سال بچه هست و نیماش خیلی کار رو میکردن، او اصلا از خودش حق آینه چی نداشته. خب این نکاح ممنوعه، بنابراین الان این که از بر رضای باقر شرق باشد که اگر تحقیق همین است، این پدر به خود زدوندی که با اون ارباب داشته این دختر رو به قهر میومده بده. خب این هم یک نوع معاملاتیست بالاخره. حالا شما بخواید همین رو قیاس بکنید در معاملات اکراهی که من تحدیدن هست که اگر این رو نفروشی من فلانت میکنم. خب این هم دیگه برای که خوف از جان خودش داره و خوف از جان نزدیکان خودش داره به خاطر این تهدید این رو میگیره چی؟ امره. این هم چون در نص وارد شده که اکراه باشد این داخل همون میشه. توجه فرمونی اینطوری. و یا انبای بعضا موضوعا اسلام نکرده، مثل این عرض کردیم تحریم ربا و اینها که هست در اسلام. نکته دیگه این که کلیه مواردی که خود این معاملات و خود این تجارت مانع انجام حدود الهی باشد، مبغوض الهی است، ولی که معامله صحیح هست. مثلا کجا؟ اونجایی که رسول خدا دستور داد ایها المؤمنون علیکم بالقتال، آیه قتال نازل شد برید، عده‌ای بودن میرفتن سراغ کسب و کار خودشون معامله میکردن، معامله باطل نبوده ولی اون کار معاملی اونا حرام بوده. و از نظر اسلام اون عملشون چی بود آقا؟ ممنوع بوده، حرام بوده. و لذا دارد که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادا، می ترسید که اگر برید به سمت جبهه خوی مغازه تهدید میشه، بازار تجارت ما تهدید میشه، میچسبید به اون تجارت. در نوار دفاع مقدس ما داشتیم، دشمن حمله کرد و فرمان جهاد و دفاع صادر شد، از بدی امر ادهی همچنان چسبیده بودن به درآمدزایی و مغازه‌داری و بازار. خب این کارشون حرام بوده ولی معامله باطل نیست، ولی عمل عمل چی است آقا؟ مبغوض‌ترین عمله که بخواد برای اینکه دفاع بکنه از کیان اسلام و مسلمین و قرآن و ناموس خودش بیاد بچسبه به کسب و کار. اسلام چین چیز اجازه چی آقا؟ نمیده. این حرامه، این کار حرامه. پرداخت مخصوصا در این آیه اومده و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، تقران شد بین جهاد و قتال و بین این کسب و کار. شما جهاد و قتال رهاش کنی بچسبی به کسب و کار. این خب تربصوا حتی یأتی الله بأمره، یعنی منتظر باشید عذاب الهی را که در دنیا و آخرت سراغ شما چی آقا میاد بعد عذاب این سریعا. خب آره اینا به ذاتها ما نگیم نیست، بالعرضه تقسیم کردیم معاملات محرمه به ذات و اقتصاد یا معاملات کسب درآمد اکتساب محرمه بالعرض. و از اهم شرایط معتبره در باب تحصیل مال و اقتصاد اسلامی، اقتصاد که میگیم ماهیت خود اقتصاد یعنی جریان مالی، یکی از محورهای اساسی جریان مالی نفس درآمد زایی است، تحصیل درآمد، تولید، کسب کار. ارتفاع فرمودید گاهی هم این درآمدزایی خودش تولیدی هست، کارگاه‌های تولیدی، سیالی تولید، کشاورزی تولید، طوفانی تولید هست، بسیاری از این مشاغل خودش تولید می‌کند. بسرا ما یحتاج بشر را و برخی هم مبادله می‌کند، تجارت تولیدی نیست. توجه فرمودید اینا معاملات یا چیز تولیدی نیست، خیلی تولیدیه، اهم از این یا اون فرق نداره. منشه اینها اگر حرام بود قطعا چنین اقتصادی و چنین معاملاتی و چنین مقاصدی چی هست آقا؟ حرامه. بعضش باطل هست، خیلیش هم عقوبت داره این کارش، یعنی این فعلش. اینطوری اون وقت مثال داده بودم، ممکنه که شخص بودم در یک جایی بله خصمش حلاله، منتها اون مکانی که هست از صبح تا ظهر باید با معصیت همراه باشه، معصیتی که جز معامله نیست، معصیت جانبی است در اونجا. خب زنهای بیبندگار بله بفهمه که آرایش کرده شده متبرجه ترین وز جوان 28 ساله 25 ساله باید در این اداره بین اینا دور بخوره یا توی اتاق بنشینه با هم تجربه برمونی. خب قطعا این کارش او رو فاسد میکنه و حرام است و اجازه نمیده شاره. خب علم نبی صلی الله علیه و آله و سلم من لم یبال من این اتسب المال لم یبال الله من این ادخله النار. کسی که اصلا مبالا نداشته باشه که از کجای مال رو تحصیل میکنه به چه من قیمتی. من میخوام بگم این عبارت رسول خدا صلی الله علیه هم شامل اون بالعرض میشه هم بالذات. توی جوانی که خب میره خوب کسی رو حلال بکنید اما به قیمت فساد خوده بیدین شدن خوده در یک جایی که تقریبا علم داریم که اگر در اونجا واقع بشی هر روز از اول صبح تا ظهر خب فاسد میشی میدونی خوده حال خود رو زرفتانه بشه حرامه. زخم خم کسب درآمد بکنم آبروی زن و بچه‌ها رو چیکار بکنم در کسب درآمد میکنم این کار حرامه. به قیمت فاسد شدن خود جایز نیست. بله گدایی بکنی بهتر از اینکه این کار بکنی. توجه فرمودی؟ بله این اطلاق شامل میشه کسی که مبالغ نداشته باشه چگونه مال تحصیل میکنه در چه محیطی کجا به قیمت فساد خودش. آدم سالم مؤمن متدین برای کسب و کار در یک محیطی که فاسد بشه برای کسب و کار جایز نیست. و در روایت دیگر دارد از امام صادق سلام الله علیه اربع لا یستجاب لهم دعاء. چهار گروه هستن که دعای نستجاب نمیشه. بله راوندی در دعوات نقل کرده به سندش البته سند ذکر میکند از امام صادق علیه السلام رجل جالس فی بیته یقول یا رب ارزقنی فیقول له الم آمر تو به کلم. یکی اینکه خب کسی که در خانه بنشینه خدایا روزی به من برسون خدا هم جالس شما مستجاب نمیکنه و فردا قیامت هم این گله بکنه بگه که من به نقص بودم مورد اول کسب و کار این اصل کسب و کار رو کاملا دارد بر لزومش در این گونه موارد و ملامت ترکش. رجلان کانت نو امرأتون قد غالبه ها فیقول علم اجعل امره ها به یدک. زنیست خب از ابتدا که در خانه شوهر اومده هر جایی و هر جبر و هر جبیه و بالاخره اینان گزیخته داشته باشد نبود ولی وقتی که اومد در خانه خواهر در خانه شوهر این هم گسیخته شده یه هر مرد بگه دو تا جوابش میده بعدش هم بگه به توی چه من خواهم برم میگم خب این با عمل خودش با عدم کنترل خودش این زن رو بر خود چیره ساخت اون این هم گسیخته کرده در روای داره ملعونون مرسبار ملعونون 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 من عدن امرأتهو الال عروسات و الحمامات. یعنی چی؟ روایار یعنی کسی که اون عروسات و حماماتی بود خب الاخره زنا می رفتن حمامهای عمومی در سر راه مورد اذیت واقع می شدن و طبعا آرایش با آرایش می رفتن با آرایش بر می گشتن دارد که ملعون از شوهری که خودش در این گونه عروسی ها و حمامات زنشو اجازه بده بره. در یه روایت دیگه دارد که کسی که زنی که معطر بشه و بری بیرون و مرد او رو اجازه بده مثلا توجه کن. خب اینا مصادیقش دیگه بله یکی این که بله
تشبیه به طلاق نیست
که امر به یعنی که امه نه فقط طلاق نیست امه چون الرجال قوامون علی النساء مرد اختیار زن رو در بسیار از موارد دارد، من جمله در بیرون رفتن از منزل بدون اجازه او، حسن هن به بیوت و این هن عیون و اوه. خب و رجلان کانت له مالون افسده فیقول یا رب ارزقنی، مالی داشته و فاسدش کرده، فیقول له الم آمرک بالاقتصاد، مالی داشته گفته بد جو تصرف کرده، تصرف غیر مشروع کرده، اسراف کرده، تبذیر کرده، اونجوری که در جاده شهر حرکت نکرده برای در تصرف این مال، از جاده شهر خارج شد. خطاب میزد که من تو رو نگفتم که وقتی که اسراف میکنی انفاق میکنی اسراف نکن؟ بله، اون مکان بین ذالک فی آقا قواما اقتصاد، الان آمورو که به اصلاح، من تو رو نگفتم این مال رو در جهت فساد صرف نکن، رفتی فلان خابره رو درست کردی برای به دست آوردن مثلا در آمد و فلان پهشاخونه رو انداختی بود، بالاخره هر مرکز فسادی رو با این مال رو انداختی بود، الان این مال وزر و ببالت شده، به اصلاح یعنی من تو رو مال دادم، گفتم با این مال چه مال بکن، آقا اصلاح بکن نه افساد. بله، بس رو مقرعه و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بیدانه که زبا. در مورد ربا تعابیر مختلفی آمده که خدای تعالی بر محرم از ربا، حکمت تحریم ربا رو ما ملاحظه میکنه، میبینیم که چقدر نظر اسلام در مورد اقتصاد زنده هست واقعا. ببینید مثلا در این روایت که موثقه سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره مکررن، ربا رو تحریم کرده خدای تعالی در اسلام در قرآن مجید مکررن تحریم کرده. خب چرا؟ دیگه سوال نکرده دیگه، خب معلومه اسم گفتن همین گفتن یعنی سوال. قال علیه السلام او تدری لمذا، میدونی برای چی بوده؟ قلت الله نمیدونم. حالا سماعه میگه من نمیدونم چرا ربا رو حرام کرده، یعنی هنوز متوجه نبود که این ربا رو چرا اینقدر حرام کرده. توجه فرمودید؟ اینطوری حضرت فرمود که قال لالله یمتنع الناس من اصطناع المعروف، این معروف هم در نصوص هم در فتاوا به من قرض اومده، برای اینکه مردم قرض رو تعطیل نکنن. قرض دادن یعنی پول رو به قول امروزی ها پول بی زبان رو در اختیار شخصی گذاشتن که او ازش انتفاع ببرد در یک زمان خاصی بدون ذره ای توقع سود و بهره و چیزی. تملیک و المال مجانه علا وجه زمان، که خب میدن کاسب هست و شخص لازم دارد این رو برای تولید، برای کسب و کار، برای پیش بردن زندگی، برای تجارت خودش. چه بسا انسان هایی که با قرض گرفتن زندگی رو راه انداختن و در ورطه فساد نیفتادن، آبروی خود رو خریدن و در نزد جامعه و زن و بچه خودشون خجل و شرمنده نشدن. این خاصیت قرض که چقدرم قرض دادن مستحبه در اسلام، قرض گرفتن مستحب نیست مگر برای کسی که مستر رو لازم بشه، بلکه من هم شده، اما قرض دادن این بسیار مستحبه. اسمشو گذاشتن معروف، در یعنی در تعابیر مراد معروف اینه. چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه اگر بنا باشه که ربا بگیرن قرض تعطیل میشه، برای اینکه مردم میگه خب این فلان کیه که ببین همین پول منم دادم اونم داده، من بعد از دو سال یک سال همون با هم برگشته شده، این در ظرف دو سال این رو شده با این سودش، خب طبعا اینا عامل میشه که اشخاص دیگه گرایش به قرض یا نداشته باشن. یه چیز طبیعی دیگه، یه طبیعیه. از اصلا برای یکیش این، حالا یک روایتی در روایت دیگر باز در روایت زراره اومده ان ابی جعفر علیه السلام قال انما حرم الله عز و جل الربا لئلا یذهب المعروف، یعنی معروف هم قرض محو نشد، از بین نره در جامعه. و مقصود معروف هم که عرض کردم صحیحه هشام، هشام بن حکم انه سأل ابا عبد الله علیه السلام ان علت تحریم الربا، این فقه روشن، فقال علیه السلام انه لو کان الربا حلالا، اگر ربا حلال بود لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، یعنی تجارات و هیازات، کسب و کار، تولید، تولید درآمد و ما یحتاجون، یعنی تمام ما یحتاجون زندگی خودشون رو نمی‌رفتن دنبالش تحصیل بکنن، خودشون تجارت تحصیل می‌شد، صیادی، کشاورزی، شما هر شغلی رو در نظر بگیرید که تولیدی هست، گرده‌داری، چوپانی، غیره و غیره و غیره، اینا همه تحصیل می‌شد. گفتم اون دفعه خیلی از تا گرده‌دارهایی بودن همه رو فروختن در جا یک جا و فرو گذاشتن بانک، الان نشستم منزلشون سوش دارم می‌خورم، کم کم دیگه این گرده‌داری هم از دل برشته میشه. حالا اجازه بدید، پس بنابراین ربا اگر بخواد حلال باشه در شهر، خدا اجازه بده، هر کس این کارو میکنه دیگه، پولاش مثل بانک راحت سود بیاره، خودش هم میره تخریم و با این حالش استفاده میکنه دیگه، خوش شده درگیر تجارت و کسب و کار نمیکنه که صد تا برچه باور کنه شما نمیدونم اهل کار بودید یا نبودید، ما قبل از تلقی میکنه اهل کار بودیم دیگه، تلقی فرمونیم از صبح میرفتیم در مزرعه، سر ما پایین بود برای نشا، برای وجین، برای درو تا زور. و خب عادت داشتی به این کار و گاهی خیلی خسته می شدیم و هی منتظر بودیم که کی وقت به پایان برسه، دیگه بعض رو می نمیدیم کمر دیگه نداشتیم، توجه فرمودید اینطوری. خب چرا خودش سختی بده؟ خب میرید دنبال اون کار. حضرت بینید چی میفرمان؟ خب این میگیم اقتصاد زنده یعنی این ربا رو من کرده، حضرت هم بخاطر این کرده ربا حلال بود دیگه، این کسب و کار بنا به تولیدی تولیدا تاخیر میشد. این داره خطاب مسئولین میگه، اگر بنا باشه که بانک ربا بگیره و ربا بده، توجه فرمودی، و مردم هم همینجور، این ربا اگر جلوش گرفته نشد، حاکم شهر اگر ربا خواه رو تعذیر نکند به خاطر ربا و جلوی او رو نگیره، شما هر چند زور بزنید برای تولید، خب این مانع بزرگ سر راه شما علم هست و جلوی این تولید رو چی آقا میگیره؟ این رو کی گفته؟ امام صادق فرموده در نص صحیح، در نص صحیح که اگر بنا باشد که جلوی رباخاری رو نگیره اسلام و حاکم ولی امر نگیرد و حکومت نگیرد، اینها موفق به کسب و کار تولید نمیتونن بشن، ما نمیشیم، بالاخره ما نه بزرگیه معاملات ما تو اصلی نظر چی میشه؟ حالا اینا مسئله فرعی رو بذارید کنار، ما دنبال اصل بحثیم. لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، یعنی الهیازات. چون چه سببی موجب تهیه ما یحتاج الی الناس میشه؟ انواع مشاغل تولیدی، تجارت جدا، ما یحتاجون الی الناس، الی الناس جاها جدا، یعنی اون مکاسب و مشاغلی که برای تهیه ما یحتاج، برای تهیه ما یحتاج خودشو که نمی کنه، مبادله میکنه، و این کاسبه، این کشاورزه، این چوپان هست، این صیاد هست و این کارگاه تولیدی هستن که دارن ما یحتاج الی الناس رو چیکار میکنن آقا؟ ایجاد میکنن، تولید میکنن. خب فحرم الله الربا، خدای تعالی حضرت محمود رو بار حرام کرد، لتن فرناس من الحرام الى الحلال، برای اینکه مردم کوچ بکنن، نفر اینه کوچ کردن، یعنی کلن مردم فرار بکنن، کوچ بکنن از حرام خوری به چی آقا؟ حلال خوری. خانواده ای که پدرش در عمرش هرگز ربا نخورده و با عرق جبین و کد یمین و با زحمت از راه حلال و طیب و طاهر مال تحصیل کرده آورده به این بچه داد و خورده، این بچه فردا اهل خیانت چی آقا؟ نمیشه، اهل جنایت نمیشه. این خیلی مهمه واقعا. بله. و الى تجارت من البيع، یعنی لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى تجارات من البيع و شراء فيبقى ذلك بينهم في القرض، و این معروف و این حلال در قرض بینشون دوام بکنه. یعنی قرض هم یکی از پایه های این تجاراته، چون اگر شخصی از ابتدای جوانی ازدواج کرد بخواد وارد کار بشه، اگه این مایه دست مایه نداشته باشه میتونه وارد تجارت بشه؟ میتونه وارد تولید بشه؟ این قرض است که پایه و شالوده این تجارات به شراء یا آزاد رو میتونه که پیریزی بکنه برای یک جوان که تازه به عرصه زندگی چی آقا پا گذاشته. این قرض خیلی مهمه و در بعضی از نسخ اومده فیبقا ذلک، اینجا هم دارد که فیبقا ذلک، حالا ما چطور کنیم در بعض اشارتون الی ربا، فیبقا ذلک بینهم فی القرض، یعنی به این معنا که اگر چنانچه اینا این کوچ کردن اون وقت این بعد به ربا برگردوندن که این درست نیست. یبقا ذلک به تناسب حکم موضوع، یعنی همین چی که ما گفته بودیم، یعنی فرار من الحرام الى الحلال، این ذلک یعنی در صدر کلام حضرت بود، همینجا بود دیگه، اشاره به همین، لتن فر الناس من الحرام الى الحلال من البيع و التجارات و فلان فیبقا ذلک، یعنی همین فرار من الحرام الى الحلال یم قافل غرض، یعنی وقتی که مردم از حرام به حلال کوچ بکنن و گرایش پیدا بکنن، این روند در قرض جاری میشه. این طبعا قرض چون حلال دیگه رو میارن، وقتی که اون رو شاره من بکنن جایز نباشه و حاکم هم جلوش رو بگیرن، طبعا این در قرض این حرام بسیار جای خوشی پیدا میکنه، این حرام. و یه خبر آخر من بخونم ببینید، علی ابن موسی رضا علیه السلام در خبر ابن سلام دارد که کتب ادعی فی ما کتب من جواب مسائده و عدت و تحریم الربا لما نهى الله عز وجل عنه، اولا احکام تعبدی الهی هست، حکمت خدای تعالی بیش از توسعه فکر بشر، بیش از توان فکر بشر، خیلی از حکمت هاست که تازه در روا ما هنوز شد نفهمیدیم و خدا تعالی همه اونها را برای بشر بیان نکرده، بخشی از اونها را ائمه علیهم السلام بیان کردن حکمت هاش رو. مثلا اول اینه، لما نهى الله عز و جل، توقیف حکم الهیست، و لما و اما حکمت ها را داره دیگر، و لما فیه من فساد الاموال، چون روا مال رو فاسد میکنن. چطور؟ چرا؟ لأن الانسان اذا اشترت درهمه، ببینید اذا اشترت چی آقا؟ الدرهمه به درهمین کان ثمن الدرهمه درهمن و ثمن الاخره باطلا. خب دو درهم، یه درهم دادی دو درهم داری میگیری، خب اون یه درهم اضافی بابت چیه؟ کاری کردی؟ تولیدی کردی؟ همین گفت تجربه فرمود اون باطل میشه. ف بیع و ربا، چون ربا خودش یکی از اقسام بیعه، همه فقها خوان ربا رو تعریف کنن، تعریف رو چی میگن آقا؟ بیع المثلین به مثل من المکیل و الموزون. توجه فرمودید این فبیع الربا و شراعه وکسون علی کل حال، وکسون یعنی نقصون به تعبیری هم آرون علی کل حال نقص، علی المشتری و علی البایه هر دو نقص. فحرم الله عز و جل علی العباد الربا لعلت فساد الاموال، کما حضر علی السفیه ان یدفع الیه ماله، کما اینکه خدا لا تصرف اموالکم من کرده نما یتغافر علیه من فساده حتی یونس منه رشدون. در اینجا هم همینجوری میخواد، اونجا چطور من کرده اینم همینطوره، اونجا فساد بان میشه. فلا حاضر الا حرم الله الربا عز و جل الربا و بیع الدرهم بالدرهمینه و علت تحریم الربا بعد البینه دما فیه من الاستقفاف بالحرام المحرم. اینه بعد اینکه بینه قانون شد و به اصطلاح که او ربا خورده، یا اینکه بینه یعنی طریق قانون شد بر بیان حکم که حکم عالم شده، یا بینه قانون شده بر موضوع که او رو انجام داده، او و یک کبیرتون بعد البیان، بیان نظر به همین دارد، از بعضی که حکم دانسته عالما که حرام انجام بده، این کبیره هست، چون در قرآن مجید بهش وعده عذاب داده شده، ان الذين ياكلون الربا ياكلون في بطونهم شقا نارا. بعد و تحریم الله عز و جل ها لم يكن الا استخفافا منه بالمحرم الحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و علت تحریم الربا بالنسیئه لعلت ذهاب المعروف. اگر کسی اگر در مسئله نسیئه کسی بخواد به اصطلاح ربا بگیره، ربا بگیره یعنی چی؟ به این معناست نسیئه فروختن که جایزه حلال مانعی نداره در نسیئه، اما وقتی که به اجل رسید شخص بگه که خب الان تو سر وقت نسیئه ماست بدی دیگه، طرف میگه من ندارم بدم الان، میگه خب ازیدو که فل اجل و تزیدونی فل ما، من اینقدر مولد میدم در مقابل این مقدار چی آقا بگیری. این در نص صریح اومده حرامه، این ربا در نسی یعنی این تجربه فرمودی. بله و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب، یعنی دیگه مردم دنبال همون سود ربایی هستن، کاری به تجارت کسب و کار چی آقا نمی کنن و ترک امر غرض میشه و غرض و صناعه المعروف، این که گفتی معروف به غرضه هم اینجا برده از زد تجربه فرمودی. بله بله ما فی زاده که من الفساد و ظلم و فناء الاموال. در از این است که در ربا این حکمتهایی که اومده ختمش اقتصادی اسلام و مبانی حکمتهاش رو تبیین کرده، واقعا برای حفظ قوام اقتصاد هست. میتونیم بگیم یکی از مهمترین اون شرایطی که اسلام معتبر کرده در اقتصاد اسلامی و به تعبیری دیگر میتونیم بگیم یکی از پایه ها و قوام اقتصاد مقابل همین اعتراض و اجتناب از چی اصلا ربا هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.